الله الرحمن الرحیم. صفحه 283. امروز این بحث قبلی ما خط شیشون داشتیم. عمل اقترانی و مرکب من متصلت و حملیت تشارکها فی مقدم تالیها. این مقدم اضافه است، مقدم باید خط بخوره، در هیچ کدوم از نسخ نیست، اشتباه اینجا نوشته شد. بحثی که در جلسه گذشته گفته شد، به خاطر تنگی وقت من عجله کردم، کامل اون آخرش رو توضیح ندادم، لذا تکرار میکنم. اونچه که شیخ افضل‌الدین گفته بود این بود که ما قیاس خلف رو همیشه به یک قیاس استثنایی ارجاع میدیم. بعد دو فرض رو ایشون مطرح کرده بودن، در هر دو فرض قیاس خلف به قیاس استثنایی ارجاع داده میشد. فرض دومشون این بود که مطلوب ما یک مطلقه عامه باشه و مقدمه مسلمه ما یک عرفی خاصه باشه. در این صورت قیاس استثنایی که ما تشکیل میدیم مقدمه اولاست، متصله است که مقدم این متصله فرض المطلوب غیر حق هست، تالیش هم کون و نقیز المطلوب حقن هست. این تالی گفتن احتیاج به اثبات نداره، چون واضحه که این تالی لازم اون مقدمه، احتیاج نداره که این لزوم رو ما اثبات کنیم. معلومه که اگر در دو نقیض یکی کاذب بود قهرن دیگری حق. حق بودن احد نقیضه لازم کاذب بودن نقیض دیگری، این واضحه. بعد به این مطلب رسیدیم که نقیض تالی رو استثنا می کنیم زیرا که تالی کاذبه و نتیجه مقدم و نتیجه میگیریم. چرا تالی کاذبه؟ چون با مقدمه مسلمه مناقضه. همین تیکه باقی مونده بود که من آخر تون توضیح دادم که چرا این تالی که نقیض مطلوبه با مقدمه مسلمه مناقضه. اگر ثابت شد که تالی با مقدمه مسلمه مناقضه، تالی که نقیض مطلوبه باطل میشه، پس مطلوب حق میشه و مدعای ما اثبات میشه. پس فقط مونده که ما ثابت کنیم این نقیض مطلوب با قضیه عرفی خاصه مناقضه. حالا مثال رو توجه کنید، از رو مثال رو توجه کنید تا من توضیح بدم جهت مناقضه رو. داریم اون عرفی خاصمون این بود، کل و به الف لا دائمان بل مادام به. نقیز مطلوبمون عبارت بود از بعض و جین بداره، من که گفتم بدار اینجا افتده، بعض و جین بداره. حالا این نقیز رو ما مقایسه میکنیم با این عرفی خاصه، نبینیم که با هم نمیسازن، مناقض هست. این مطلب در صفحه 252 همین کتاب آمد که در اونجا مقایسه میکردیم ضروریه رو با عرفی خاصه، دیدیم نمیسازن. حالا میخوام دائمه رو مقایسه کنیم با عرفی خاصه و ببینیم که نمی‌سازد. فرقی بین دائمه و ضروریه در این مسئله نیست، هر دوشون با عرفی خاصه مناقضن. ببینید در عرفی خاصه خوب دقت کنید، مثالو میگیم کل و به الف لا دائمان بل مادام به، یعنی هر چرا که شما فرد به ببینید. این قضیه اینطور افاده میکنه، هر چرا که شما فرد به ببینید مادامی که وصف ب رو داره الفه، ولی وقتی به ذاتش توجه کنید که وصف ب نداشته باشه، در اون صورت لازم نیست الف باشه. این مفاد قضیه است. لا دائما یعنی وقتی به ذاتش نظر کنید میبینید الف براش دائمی نیست، اما اگر به وصف ب در توجه کنید میبینید الف رو باید دائما داشته باشه. مفاد قضیه اینه که اگر به وصف ب توجه کنید الف براش دائمی است، اگر به ذات به توجه کنید الف براش لادائمی. خب پس ما این ب رو ملاحظه کنید، خود ب رو به طوریست که به طوری است که گاهی، یعنی افراد به، افرادی که این وصف به رو گرفتن، طوری هستند که گاهی وصف به رو دارند و گاهی وصف به رو رها میکنن، ذات خالی از به میشن. مفاد قضیه این میشه دیگه، مفاد قضیه این میشه که گاهی وصف به رو افرادی که الان به درشون صدق میکنه، گاهی وصف به رو دارن، گاهی وصف به رو رها میکنن، فقط ذاتی میمونه. مثلا اگه گفتیم کل کاتب متحرک و مادام و کاتب لا دائما، یعنی این انسانی که وصف کتابت گرفته، مادامی که وصف کتابت رو گرفته، براش حرکت دوام داده. اما وقتی ذات باشه و خالی از کتابت باشه، ممکنه حرکت داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، دیگه حرکت براش دوام نداره. این مفاد عرفی خاص است. حالا بیاییم ببینیم مفاد نقیض چیه. نقیض بعض جین به دائما، بعض جین میتونن مصداق به باشن، دائما هم مصداق به هستن. یعنی به بعضی از مصادیقش که جیمه، همیشه این به رو داره. خوب توجه کنید، مفاد این قضیه اینه. یعنی این به برای بعض افرادش که جیمه دائما ثابته، هرگز جیم رو رها نمی کنه، هرگز بعض افرادش رو که جیمه رها نمی کنه. اون قضیه عرفی خواستمون میگفتش به نسبت به تمام افراد اینطوره که گاهی با افرادش هست، گاهی افراد رو رها میکنه. اما این نشی میگه نه، دائما به برای بعض افرادش که جینه ثابته. میبینید که مناقضه بینشونه. عرفی خاصه میگه به نسبت به تمام افرادش این حکم داره که گاهی هست گاهی نیست. اما این نقیض میگه که به برای جین دائما هست، برای بعض افرادش که جینه دائما هست. خب این دوتا با هم نمیتونه. توجه شدید، علت مناقضه اینه. حالا اگر اون عرفی خاص صادقه، قهرم نقیض کاذبه. اگر نقیض کاذب شد، اصل مطلوب حقه. این تتمه بحثی که باقی مونده در جلسه گذشته و به خاطر اجل گفته نشد. حالا وارد بحث امروز میشیم. صبح گفتم که قیاس این قیاس رو به اشتباه خلف می نامند. اسم درستش خلفه. این مطلب رو مصنف در بخش قیاس، منطق شفا، بخش قیاس صفحه 411 گفته. در اونجا ایشون میگه که اسم این قیاس خلفه، خلف نیست. اونهایی که اسم این قیاس رو خلف نامیدن، فقط زاغ و انحراف پیدا کرده. اسمش خلفه. خلف در لغت به معنای ردی، الردی و من القول بهش میگن خلف، به معنای ردیه، به معنای محاله. چون قیاس خلف رو وقتی ما تشکیل میدیم بالاخره به محال میرسیم، اسم این قیاس گوشتن قیاس خلف. منم باز اشتباه میگم، خلف بر تباهده، ولی مهم نیست، اشتباه معروفه. این قیاس اسمش خلف شده به خاطر اینکه آخر سر به محال منجر میشه و خلف هم اسم است برای محال و ردیه من القول. بعضی گفتن اسم این قیاس رو خلف گذاشتن چون از خلف میاییم، خود مطلوب رو که میخوام اثبات کنیم دور میزنیم، یعنی میریم از طرف نقیض وارد میشیم بعد مطلوب اثبات میکنیم، از پشت سر میاییم مطلوب اثبات میکنیم، خود روبرو با مطلوب نمیشیم، با نقیض مطلوب روبرو میشیم بعد وارد مطلوب میشیم که از خلف میاییم. خب این هم یک مناسبتی است، ولی ایشون میگه بهتر همینه که ما بگیم خلف اسم است برای ردی و محال، و این قیاس چون ما رو بالاخره به محال منجر میکنه اسمش روشن قیاس خلف. والخلفو خلفی، والخلفو اسم لشیء ردیع والمحال، ولذالک سمی القیاس بهی، یعنی بالخلف. و این تفسیری که ما کردیم برای این قیاس خلف اشبه و اولاست از آنچه که گفته می شود، که آن چیز اینه که این قیاس رو نامیدیم بالخلف لأنه یأتی المطلوب من خلفه، چون از پشت سر مطلوب وارد میشه، روبروی مطلوب نمیاد، مثل بقیه قیاسا نیستش که از روبرو بیاد به مطلوب برسه، از پشت سر میاد و از طرف نقیض میاد. ای من ورائه الذی هو نقیزه، از وراء میاد، از طرف نقیز میاد. و هازا، این که خلف اسمت برای ربی و محال، و بهتر از این است که اسم باشد، بهتر از این است که علت نامگذاری این قیاس این باشه که این قیاس از خلف مطلوب میاد. این مطلب رو شیخ در مواضع دیگری ذکر کرده که یکی از اون مواضع همون صفحه 411 منطق بخش قیاس منطق شفاست. بحث در این قیاس تموم شد، یعنی بحث در توضیح این قیاس تموم شد. حالا بحثی که داریم دو تا بحثه که در مقایسه این قیاسه، و بعدم دو بحث دیگه داریم که فصل تموم میشه. اما الان دو بحثی که در شرح مطرح شده، در متن مطرح نشده، اینه که ما دو تا مقایسه داریم بین قیاس خلف و دو قیاس دیگه. یک مقایسه بین قیاس خلف است و قیاس مستقیم، یک مقایسه بین قیاس خلف است و قیاس عکس، که قیاس عکس تا حالا توضیح ندادیم. قیاس عکس از توابع قیاسه و بعضی فصول مستقل براش مطرح کردن، ولی ما در اینجا فصل مستقلی براش مطرح نکردیم، مختصرا توضیح میدیم و بعد قیاس خلف رو باش مقایسه میکنیم. پس بحث اولمون مقایسه کردن بین قیاس خلف و قیاس مستقیم. میفرمایند که اگر مقایسه کنیم بین این دو قیاس، میبینیم چهار تا فرق بینشون هست. فرقا رو من یکی یکی میگم و بعد از اون تطبیق میکنم، چهار تا رو پشت سر هم نمیگم، هم سریع‌تر خونده میشه هم با هم قاطی نمیشه. فرق اول اینه که در قیاس مستقیم، یعنی قیاسی که صغرا داره و کبرا داره و بعدش نتیجه است، همین قیاسی که تا حالا میخوندیم، چه قیاس اقترانی حملی، چه قیاس اقترانی شرطی و چه استثنایی، در تمام این قیاس ها ما مستقیم به طرف مطلوب میریم، مواجه با مطلوب هستیم، ولی در قیاس خلف از پشت سر میریم، از طرف نقیض میریم. به مطلوب فعلا کاری نداریم، نقیض مطلوب رو مطرح میکنیم و پیش میریم. دیگه اینا احتیاجی به توضیح نداره، چون متوجه هستید که ما در قیاس خلف همیشه نقیض رو مطرح میکردیم، میگفتیم اگر این مطلوب ما درست نباشه نقیضش درسته، و بعد نقیض رو یکی از مقدمات قیاس قرار میدادیم و پیش میرفتیم. پس همیشه ما در قیاس خلف از طرف نقیض وارد میشیم، نه از مواجه و روبروی مطلوب، از نقیض مطلوب وارد میشیم. متوجه شدم که باید هر چهار تا فرق رو پشت هم بگم، چون ایشون جوری گفته که نمیتونم یکی یکی بگم. فرق دوم اینه که در قیاس مستقیم ما همیشه مقدماتی رو که مناسب با مطلوب هستند مقدم میاریم، مطلوب رو نتیجه نگیریم. قبلا متوجه شدیم که در قیاسات اقترانی گفتیم مطلوب بالقوه در مقدمات هست، و اگر مطلوب بالقوه در مقدمات هست باید مقدمات مناسب مطلوب باشند، اگر مناسب نباشند معنا نداره که مطلوب بالقوه در اونها باشه. پس مقدمات همیشه مناسب مطلوب هست و مطلوب رو نتیجه میدن، در قیاس مستقیم اینطوره. اما در قیاس خلف مقدمات ما مخالف مطلوب هست، مناقض مطلوب هست. همونطور که توجه میکنید ما اولا نقیض مطلوب رو وضع میکنیم و بعد را میفتیم تا به مطلوب میرسیم. بنابراین در قیاس خلف ما از مقدمات مناسب استفاده نمی کنیم، از مقدمات مباین و مخالف استفاده می کنیم و بالاخره می رسیم به مطلوب خودمون، که اینا همه با مثالهایی که زده شده و بیانهایی که در قیاس خلق شده روشن، احتیاجی به توضیح نداره. فرق سوم اینه که در قیاس مستقیم شرط میشه که مقدمات مسلم باشن یا مقبول باشن یا مشهور باشن یا مذنون باشن و ها کذا، بالاخره در یکی از صنعات خمس تا تشکیل بشه، یا باید مسلم باشن واجب قبول ها باشن، یا باید مقبول باشن، یا باید مشهور باشن، یا مدنون باشن، یا مخیل باشن. بالاخره یکی از اون حالاتی که در قیاس صناعات خمس میگیم باید داشته باشن. اما در قیاس خلف مسلم بودن یا مقبول بودن شرط نمیشه. همین اندازه که ما فرض کنیم مسلم کافیه، لازم نیست که واقعا مسلم باشه. نقیض مطلوب رو که ما در مقدمات قیاس خلف میاریم، هیچ وقت این نقیض مسلم نیست، ما فرض میکنیم مسلمه. پس همین اندازه که فرض کردیم مسلمه، نتیجه رو میگیریم. اما در قیاس مستقیم اینطور نیست، فرض کار درست نمیشه، باید واقعا مسلم باشه، واقعا باید مقبول و مدنون و امثال زانش باشه. این فرق سوم. فرق چهارم اینه که ما در قیاس مستقیم مطلوب رو اولا نداریم، مقدمات رو داریم و به وسیله مقدمات به مطلوب برسیم. توجه دارید که اول بگیم العالم و حادث، العالم و متغیر و کل متغیرین حادث، این دوتا مقدمه رو داریم، بعد نتیجه رو که فل عالم حادث باشه به دست میاریم. اما در قیاس خلف اینطور نیست، اول نتیجه رو، اول مطلوبی رو که میخوام بگیریم داریم، میگیم اگر این مطلوبی که ما داریم ثابت نباشه لصدق نقیضه، بعد قیاسش رو میکنیم. پس مطلوب ابتداعا به دست آمده، این مطلوب به دست آمده رو میخوام اثبات کنیم، قیاس خلف رو اقامه میکنیم. اما در قیاس مستقیم مطلوب به دست نیامده، فقط مطلوب رو تصور کردیم، میخوام ببینیم آیا میتونیم به دستش بیاریم یا نه، بعد قیاس رو ترتیب میدیم تا به مطلوب میرسیم. این چهار فرق بین قیاس مستقیم و قیاس خلف. و خب یقابل المستقیم، قیاس خلف یا قیاس خلف مقابل مستقیمه. بین مستقیم و قیاس خلف چهار فرقه. فرق اول، فالقیاس المستقیم یتوجه الى اثبات المطلوب الاول به وجهه. قیاس مستقیم توجه پیدا میکنه به این که مطلوب ما رو، مطلوب اول ما رو به وجه خود مطلوب اثبات کنه، یعنی از طریق نقیض نه، از طریق خود مطلوب اثبات کنه، یعنی مطلوب رو از روبرو اثبات کنه، نه اینکه از طریق نقیض اثبات کنه، از وجه خود مطلوب اثباتش کنه، نه اینکه از پشت سر بیاد، از روبرو میاد، همونطور که الان بیان شد. این فرق اول. فرق دوم، قیاس مستقیم یتعلق مما یناسب المطلوب، مقدماتی که در قیاس مستقیم به کار گرفته میشه همگی مناسب مطلوبند. گفتیم که در قیاس اخترانی مطلوب بالقوه در مقدمات موجوده، پس مقدمات مناسبند با مطلوب. در قیاس استثنایی مطلوب خودش یا نقیضش موجوده، احد و طرفه یا نتیجه موجوده، پس باز هم مناسبند. اما در برخلاف قیاس خلف. فرق سوم، شرط می شود در این قیاس مستقیم که مقدماتش مسلم یا جاری مجرای مسلم باشه، مسلم باشه، مقبول باشه، مذنون باشه و هکذا. اما در قیاس خلف فرض مسلم بودن کافیه، لازم نیست مسلم باشه، فرض مقبول بودن کافیه، لازم نیست مقبول باشه و هکذا. فرق چهارم، و المطلوب فیه لا یکون موضوعا اولا، مطلوب در قیاس مستقیم اولاً وضع نمیشه، اول مقدمات وضع میشه بعداً مطلوب به دست آورده میشه. اینطور نیست که مطلوب اول داشته باشیم بعد دنبال مقدماتش بریم. بله مطلوب اول تصور کردیم ولی نداریم، تصدیقاً نداریم، تصدیقاً بعد از تشکیل قیاسش میرسیم. اما در قیاس خلف اینطور نیست، اولاً مطلوب رو داریم تصوراً و تصدیقاً، هم تصورش کردیم هم تصدیقش کردیم، تموم کارش. حالا میخوام اثباتش کنیم، قیاس خلف رو اقامه میکنیم. پس قیاس خلف بعد از رسیدن به مطلوبه، اما قیاس مستقیم قبل از تصدیق مطلوبه. و مطلوب در قیاس مستقیم موضوع نیست اولا، یعنی از اول وضع نشده، قرار داده نشده، پذیرفته نشده، بلکه بعدا بهش میرسیم. این چهار تا فرق از طرف مستقیم، در مقابل هر کدوم از این چهار تا قیاس خلق قرار گرفته که مقابلاشو میشمارند. اما در قیاس مستقیم گفتیم که مستقیم توجه پیدا میکند به اثبات مطلوب به وجهه. اینجا میگیم خلق لا یتوجه الا اثبات المطلوب اولا توجه به اثبات مطلوب نمیکنه، اولا از طریق نقیص پیش میاد و آخرا میرسه به مطلوب. بل یکون بل که توجه پیدا میکند الا ابطال نقیض مطلوب و بعدا میرسه به خود مطلوب. این فرق هست. در قیاس مستقیم گفتیم که یتعلق مما یناسب المطلوب، در اینجا میگیم که قیاس خلق یشتمل و علا ما یناقض المطلوب. مقدمه قیاس خلق نقیض مطلوب، ما از نقیض مطلوب به مطلوب میرسیم نه از مناسب مطلوب به مطلوب برسیم. فرق سوم گفتیم شرط میشه در قیاس مستقیم تسلیم مقدمات و مایج و مجد تسلیم. در قیاس خلق میگیم که ولا یشترط فیه تسلیم، بلکه یکون المقدمات به طوری که لو سلمت انتجت، مقدمات اگر مسلم فرض بشه نتیجه میده ولو مسلم هم نباشه، فقط فرض تسلیم بشه کافی. فرق چهارم گفتیم که در قیاس مستقیم مطلوب ابتداءً مصدق به نیست، بلکه بعد از این که قیاس تشکیل شد به این مطلوب تصدیق پیدا می کنیم. اما در قیاس خلق اینطور نیست، ابتداءً ما تصدیق به مطلوب داریم و بعداً به این مطلوب می رسیم و بعداً به این مطلوب دوباره می رسیم. و یکون المطلوب فیها و یکون المطلوب فیها موضوعا اولا، و مطلوب در این مقدمات قیاس خلق موضوع است اولا، یعنی مطلوب اینطور نیستش که بعدن بهش برسیم، از اول ما این رو تو قیاس میذاریم، یعنی نقیضش تو قیاس میذاریم که فهران خودش هم هست. و منهو از این مطلوب منتقل میشیم به نقیض مطلوب و از اینجا قیاس خلق شروع میکنیم. وقتی منتقل شدیم به نقیض قیاس خلق شروع میشه. پس ابتداعا ما مطلوب داریم، بعد از این مطلوبی که داریم وارد نقیض میشیم و بعد قیاس خلق رو اقامه میکنیم. تموم شد. این چهار فرق بود بین قیاس مستقیم و قیاس خلق. چهار فرق دیگه، بله باز مقایسه میکنیم این قیاس خلق را با قیاس عکس، حالا دیگه قیاس خلق بگیم بر طبع عادت چون تا اینجا محدود بودیم، بعد از این دیگه محدودیت در بیدیم. این قیاس رو مقایسه میکنیم با قیاس عکس. چهار فرق یا بگیم سه فرق، چهار فرق بین این قیاس خلف و قیاس عکس هست. اولا قیاس عکس رو توضیح بدیم و بعد قیاس خلف رو باش مقایسه کنیم. قیاس عکس یکی از توابع قیاسه. یادتون هستی گفتیم این نهج ما در قیاسات شرطی است و در توابع قیاس. توابع قیاس مختصرا توضیح دادم، تحلیل و ترکیب قیاس و اخذ نتیجه از مقدمات کاذبه و امثال ذالک بیان شد. از جمله قیاس دور، قیاس عکس که اینجا مطرح نشده، نشونی دادم که شما مراجعه کنید توابع و لواحد قیاس رو در کجا بحث کردن مفصل. اما حالا فعلا احتیاج داریم به یکی از این توابع که قیاس عکس باشه. همین رو فقط توضیح میدم. قیاس عکس عبارت هست از این که ما قیاسی داشته باشیم، یه قیاس معمولی، نتیجه بگیریم، بعد ما میاییم شما یک قیاسی تشکیل میدیم، نتیجه میگیریم. ما این قیاس قبول نداریم، یکی از مقدمات قیاس قبول نداریم، در مقابل شما قیاس عکس اقامه میکنیم تا یکی از مقدمات شما رو مخدوش کنیم. روش قیاس عکس اینه که اون قیاسی که شما تشکیل دادید، نتیجه براش گرفتید، نتیجه شو میگیریم مقابل میکنیم، یعنی نقیض نتیجه رو میاریم یا مضاد نتیجه رو میاریم. در قیاس عکس هم میتونید از نقیض استفاده کنید، هم میتونید از مضاد استفاده کنید. بعد این مقابل نقیض رو با یه مقدمه ای که نمیخوام درش خدشه کنیم که پیش خودمونم مسلمه ترکیب میکنیم یک قیاس جدید تشکیل میشه. این قیاس جدید قیاس عکس نامیده میشه که نتیجه میده، نتیجه ای رو که با اون مقدمه که ما میخوام خرابش کنیم نمیسازه. ما با این کار اون مقدمه رو خراب میکنیم، یعنی یا مضاد اون مقدمه رو اعلام میکنیم یا مناقضش رو. میگیم این قیاسی که ما الان تشکیل دادیم قیاس صحیحیه و اون مقدمه کذایی قیاس شما رو باطل میکنه، زیرا که نتیجهش مضاد با او یا مناقض با او. مثال میزنم، مثال رو همینجوری حالا یا مینویسید یا تو ذهنتون داشته باشید. میگیم مثال به شکل اول، کلو به جیم و کلو جیم الف، نتیجه میگیریم فکلو به الف. این فکلو به الف نتیجه قیاس اولمونه، این قیاس مستقیمه، این چی نیست، قیاس عکس. بعد فکلو جیم الف، فکلو به الف رو که نتیجه مونه، این رو مقابل میکنیم، یعنی یا نقیضش رو میاریم که میشه لیسه کلو جیم، لیسه کلو به الف، یا ضدش رو میاریم که میشه لا شیء من به الف. میدونید که متضادین اونایی هستن که فقط در کیف اختلاف دارن، هر دو کلی هم مثلا یا هر دو جزئی هم، اونتا در کیف اختلاف دارن. متناقضن اونایی هستن که در کیف و کم اختلاف دارن. بنابراین کلو به الف رو که موجب کلی هست، اگر به سالبه جزئیه تبدیل کردیم مناقضشه، اگر به سالبه کلیه تبدیل کردیم مضادشه. حالا این فرض کنید ما میخوام در صغرا خرچه کنیم، فرض کنید میخوام در صغرا خرچه کنیم. حالا این مقابل نتیجه رو که فرض کنید لاشه امین به علفه، این رو با کبرایی که قبول داریم زمین رو میکنیم. کبرا بود کلو جیم علف، این مقابل نتیجه هست لاشه امین به علف، لا شیء من ب الف. شکل سفونه نتیجه میده لیس بعض، لیس بعض بجی، لیس بعض بجی. چون من دارم اتفت میگم بازم قاطی میکنه، چون اتفت میشنید حتما قاطی میکنه. نتیجه میشه لیس بعض بگیم، صغرامون بود کلو بگیم، پس نتیجه با صغرا نمیزده. یا در مثال دیگه شما مناقض نتیجه رو باز با کبرا زمین میکنید، باز میبینید که نتیجه میگیرید که با صغرا نمیزده. اگر مناقض رو یا مضاد رو با صغرا زمین میکنید، با نتیجه میگیرید که با کبرا نمیزده. علایار خلاصه مطلب این شد که در قیاس عکس نتیجه قیاسی گرفته میشه، مقابل اون نتیجه با مقدمه دیگری از همون قیاس تشکیل می ترکیب میشه، نتیجه‌ای خلاف مقدمه دیگر قیاس اول میده. این میگه قیاس عکس. از قیاس عکس همیشه پشتر یک قیاس دیگه میاد که میخواد یکی از مقدمات اون قیاس دیگر رو باطل کنه. این قیاس عکس. روشن شد؟ حالا مقایسه میکنیم بین قیاس خرد و قیاس عکس، این دو تا ببینیم که اختلافاتشون چیه. میگن 4 تا اختلاف. فرق اول اینه که در قیاس عکس شرط میشه که حتما پشتر یک قیاس دیگه بیاد. همین الان با توضیحی که دادیم معلوم شد اولا باید قیاسی تشکیل بشه، بعدا ما بیایم مقابل نتیجه این قیاس رو بگیریم، با مقدمه ای از این قیاس ترکیب کنیم، نتیجه خلاف مقدمه دیگر بگیریم. پس میگید اول باید یک قیاسی داشته باشیم، قیاس دوممون پشتر اون قیاس بیاد، قیاس عکسمون پشتر اون قیاس بیاد. پس همیشه قیاس عکس پشتر یک قیاس. اما قیاس خلف اینطور نیست. گاهی یک قیاسی رو ما تشکیل دادیم، نتیجه گرفتیم، میخوام اثبات اون نتیجه بکنیم، از قیاس خلف استفاده میکنیم، اینجا قیاس خلف اون پشتر قیاس دیگه. اما گاهی اعتقاد مثل این که در این چند روز مثال میزدیم، یک قضیه داریم میخوام این قضیه رو اثبات کنیم، اصلا قیاسی در کار نیست، قیاس خلف رو تشکیل میدیم برای اثبات این قضیه. از قیاس خلف لازم نیست حتما پشتر یک قضیه باشه، پشتر یک قیاس باشه، میتونه انتاج قیاسی رو اثبات کنه، در این صورت پشتر قیاسه، میتونه حقانیت یک قضیه رو اثبات کنه، در این صورت پشتر قیاس نیست. اما قیاس عکس همیشه باید پشتر قیاس باشه. این یک فرق. فرق دوم، نتیجه‌ای که از قیاس عکس گرفته میشه با یکی از مقدمات اون قیاس اولی سازگار نیست. نتیجه‌ای که از قیاس عکس گرفته میشه با یکی از مقدمات اون قیاس اول سازگار نیست. اما اون محالی که در قیاس خلف به دست میاد، گاهی از اوقات ممکنه بگیم با قیاس خلف رو تشکیل بدیم، اقامه کنیم، بگیم این قیاس، یعنی قیاس معهودی داریم، بگیم این حقه و نتیجهش درسته. اگر درست نباشد قیاس خلف اقامه میکنیم. قیاس خلف به محالی میرسه که اون محال عبارت است از این که نتیجه میده که با یکی از مقدمتین اون قیاس نمیسازه. قیاسی که میخوام انتاجش رو اثبات کنیم، قیاس مستقیمی است که میخوام انتاجش رو اثبات کنیم. قیاس خلف برای اثبات انتاج اقامه میکنیم. نتیجه این قیاس خلف با یکی از مقدمات این قیاس مستقیم نمیسازه. اون وقت میگیم پس به محال رسیدیم. حالا که به محال رسیدیم باید بگیم که این نتیجه باطل است، پس نویزش حق است، پس به حول مطلوب که میدونید قیاس خلف چطوریه. اما گاهی از اوقات شما قضیه ای رو میخواد اثبات کنید با قیاس خلف. در اینجا وقتی به نتیجه قیاس خلف میرسید، نمیخواد بگید این نتیجه با یکی از مقدمات قیاسی که داریم نمیسازه، ما قیاسی نداشتیم. باید بگید این قیاس، نتیجه این قیاس خلف با واقع نمیسازه. توجه کردین چی شد؟ پس فرق دوم این شد که قیاس عرض چون پشتر یک قیاس میاد، نتیجهش مخالف است با یکی از مقدمات اون قیاسی که این قیاس عکس پشترش آمده. اما قیاس خلف چون میتونه پشتر قیاس بیاد و میتونه بدون قیاس اقامه بشه، بدون این که بخواد اثبات انتاج قیاس بکنه اقامه بشه، نتیجهی که میده نتیجهش گاهی ناسازگار با یکی از مقدمات قیاسه، گاهی ناسازگار با واقع، گاهی با واقع نمیسازه، با یه مطلب بدیهی نمیسازه. پس در قیاس خلف لازم نیست که همیشه نتیجهش ناسازگار با یکی از مقدمات قیاس دیگر باشد، بلکه ممکن است که نتیجهش ناسازگار با واقع باشد. این دو فرق. فرق سوم، در قیاس خلف همیشه نقیض مطلوب رو ما مقدمه قیاس قرار میدیم. مقدمه قیاس خلف ما نقیض مطلوبه، نه ضد مطلوب. اما در قیاس عکس دیدید هم میتونیم نقیض اون نتیجه قیاس اول رو مقدمه قیاس عکس قرار بدیم، هم مضاد اون نتیجه قیاس اول رو مقدمه قیاس عکس قرار بدیم. پس مقابله‌ای که در قیاس عکس مطرحه، هم مقابله به تناقض، هم مقابله به تضاد. اما مقابله‌ای که در قیاس خلف مطرحه فقط مقابله به تناقضه. روشنه؟ فرق چهارم، قیاس خلف در همه جا مورد استفاده است، اما قیاس عکس رو استفاده نمی کنن جز در جایی که بخوان قیاس خلف رو به قیاس مستقیم ارجاع بدن، که این بحث بعدی ماست. بحث بعدی مونه که چجوری قیاس مستقیم رو به خلف ارجاع بدیم و چجوری قیاس خلف رو مستقیم ارجاع بدیم. قیاس خلف رو که میخوام به مستقیم ارجاع بدیم از قیاس عکس استفاده میکنم، که در بحث بعد اینو توضیح خواهم داد. این طلبتون اینجا نمیشه توضیح داد، چون وقتی ارجاع کردیم معلوم میشه که از قیاس عکس استفاده کردیم. وقتی به اون آخر رسیدم که دیگه ارجاع تموم شد، وقت توضیح میدم انشالله که اینجا قیاس عکس به کار گرفته شد. پس در قیاس خلف، قیاس خلف در همه موارد استعمال میشه، اما قیاس عکس فقط در یه مورد استعمال میشه. علمن اگر بخوام ازش استفاده کنیم، فقط در مواردی استفاده میکنیم که بخوام خلف رو به مستقیم ارجاع بدیم، با بیانی که بعدا میاد میشون. و عکس القیاس، قیاس عکس بهش میگن، عکس القیاس بهش میگن، قیاس معکوس هم بهش میگن. و عکس القیاس شبیه خلف است، زیرا این عکس القیاس هم منعقد میشود از اقتران ما یقابل و نتیجه قیاس دیگر رو مقابل نتیجه قیاس دیگر رو مقرون میکنیم به اهدا مقدمه تیه قیاس دیگر. یعنی قیاس اولی داریم مقابل نتیجه اون قیاس اولو، با یکی از دو مقدمه همون قیاس اول مقترن میکنیم، قیاس جدید تشکیل میشه به نام قیاس عکس. لینتج این قیاس عکس نتیجه میده ما یقابل مقدمه اخرای اون قیاس اول رو که روشن شد از بیان، و مقابلم ممکنه مقابله به تضاد باشه، ممکنه مقابله به تناقض باشه که بیان شد. پس قیاس عکس شبیه قیاس خلف از این جهت، اما مفارقت دارد با قیاس خلف در چهار چیز. اول به انه لا یشترط فیه در قیاس خلف ان یکون به عقب قیاسه، لازم نیست پشتر یک قیاس باشه. قیاس خلف میتونه پشتر یک قیاس باشه و انتاج اون قیاس رو اثبات کنه، میتونه پشتر یک قضیه باشه و حقانیت اون قضیه رو اثبات کنه. پس حتما لازم نیست پشتر یک قیاس باشه، در حالی که قیاس عکس باید پشتر یک قیاس دیگه باشه. این فرق اول. فرق دوم ولا ان ينتج ما يقابل مقدمه قياس. قیاس خلف اگر پشتر یک قیاس آمد نتیجهش مخالف یکی از مقدمات اون قیاسه، اما اگر پشتر قیاس دیگه نیامد نتیجهش مخالف حقه، مخالف واقعه. توجه کردید؟ پس لازم نیست که نتیجه بده ما یقابل مقدمت قیاسن، بلکه میتونه نتیجه بده ما یقابل مقدمت قیاسن را، میتونه نتیجه بده ما یقابل الحق را. بله، برخلاف قیاس عکس که حتما نتیجهش باید مخالف یکی از مقدمتین اون قیاس اول باشه، نمیتونیم بگیم مخالف حقه، مخالف یکی از مقدمتین اون قیاس اول. بل یمکن ان یبتدع به، این بل یمکن ان یبتدع به حتی بر لا یشترط فیه ان یکون به عقب قیاس هست. در قیاس خلف لازم نیست که پشتر قیاس بیاد، بلکه یمکن ان یبتدع به، ممکن از اول قیاس خلف شروع کنید بدون که قبلش قیاسی باشه. از اول یه مطلوبی داشتید که قیاس هم نبوده، قضیه بوده، اینو میخواد با قیاس خلف اثباتش کنید، پس ابتدا میکنید به قیاس خلف، قبلش قیاس نیست، یعنی این قیاس خلف مسبوق به قیاس نیست، مبتدا قیاسی اولی، قیاس دوم نیست. این و یک فیفیه انتاج و ماه و ظاهر اقتصاد اصل بر لا ان ینتج ما یقابل مقدمت قیاسه نه، لازم نیست که قیاس خلف نتیجه بدهد مقابل مقدمه قیاس رو، بلکه یک فی در قیاس خلف که نتیجه بدهد ماه و ظاهر اقتصاد رو، لازم نیست که حتما نتیجه بده مقابل مقدمه دیگر رو، میتونه نتیجه بده ماه و ظاهر اقتصاد رو. چرا؟ چون قیاس خلف دو جوره، یکی این که پسر قیاس میاد، خب اینجا نتیجه میده مقابل نتیجه میده، نتیجه ای رو که مقابل یکی از مقدمات اینو میاد، اما یه وقت نپستر قیاس نمیاد، در اینجا نتیجه میده نتیجه ای رو که ظاهر میده. فرد سوم ولا یستعملو در خلف الا مقابل و بالمناقضه، در خلف ما مقابل مطلوب رو مقدمه قرار میدیم، ولی مقابلی که به معنای نقیض مطلوبه، نه مضاد مطلوب. مضاد مطلوب رو ما مقدمه قرار نمیدیم، مناقض مطلوب رو مقدمه قرار میدیم. اما یستعمل فی العکس مقابلت تضاد ایزن، در عکس مقابل تضاد رو هم ما استفاده میکنیم، یعنی مقابل نتیجه رو چه نقیض باشه چه مضاد باشه مقدمه قیاس عکس قرار میدیم. فرق چهارم والعکس لا یقع فی العلوم الا عند رد الخلف الى المستقیم، قیاس خلف همه جا واقع میشه، اما عکس در علوم واقع نمیشه مگر اون وقتی که بخوام خلف و مستقیم رد کنیم. چگونه خلف و مستقیم رد میکنیم و چگونه از عکس در اون موارد استفاده میکنیم، این طلبتون باشه در بحث بعدیمون، چون اینجا اگه بخوام توضیح بدم بحث بعدی باید از خودش گفته بشه. تموم شد. مطلب دیگر ما اینه که قیاس خلف یک نقص داره و اون اینه که مطلوب رو به خصوصیته ثابت نمی‌کنه. هر چی رو که بهش دادیم همون ثابت، اینو قبلا داشتیم. اگر مثلا ادعا کنیم که عکس قضیه ضروریه، قضیه ضروریه، این رو میتونیم با قیاس خلف اثبات کنیم. یه قضیه ضروری میاریم، عکسش هم که یه قضیه ضروریست میاریم، میگیم این عکس رو قبول داری یا نداری. اگر قبول داشتی فبا، اگر نداشتی قیاس خلف رو درست میکن. آخر سرم میرسیم به همین عکسی که مطلوبمون بود، یعنی قضیه ضروریه. گاهی میگیم نه، عکس ما قضیه ضروریت، اما ما قضیه مطلقه میاریم، در عکس قضیه مطلقه میاریم، میگیم نه عکس قضیه ضروریه یک قضیه مطلقه است. اون قضیه مطلقه رو میگید قبول دارید یا ندارید؟ اگر قبول نداشتید باز واقعیات خلف اثباتش میکنید. باز در اینجا قضیه مطلقه به عنوان عکس اثبات میشه، در فرض قبل قضیه ضروریه به عنوان عکس اثبات شد. قضیه ضروریه اخص از مطلقه است. قیاس خلف هم اخص رو تونست اثبات کنه، هم اعم رو تونست اثبات کنه. و عکس هم قبلا خوندیم که همیشه اون اخص باید عکس باشه. ممکنه برای یک قضیه شما عکس های متعددی تشکیل بدید، اما در بین این عکس ها اونی که اخصه به عنوان عکس انتخاب میشه، بقیه عکس نیستن، بقیه لازم عکسن، بقیه لازم عکسن، لازم اعم عکسن. این خلف همونطور که میتونه عکس رو اثبات کنه میتونه لازم اعم رو هم اثبات کنه، لوازم عکس رو هم میتونه اثبات کنه. این مطلب قبلا داشتیم. پس خلف یکی از نقایصش اینه که نمیتونه اون خصوصیت رو اثبات کنه، هر چی بهش داریم همون اثبات میکنه. بنابراین مطلوب رو اثبات میکنه، اعم از مطلوب رو هم، لوازم مطلوب رو هم، چه لوازم منعکس باشه چه لوازم غیر منعکس باشه اثبات میکنه. در بحث عکس این مطلب آمد که ما جهت عکس رو نمیتونیم از خلف استفاده کنیم. چرا؟ خلف ثابت میکنه که این قضیه عکس داره، اما نمیتونه ثابت کنه که این عکس حتما ضروریه، نمیتونه ثابت کنه که این عکس حتما مطلقه، چون همه رو میتونه اثبات کنه، هم ضروری میتونه اثبات کنه، هم از ضروری یعنی مطلق رو میتونه اثبات کنه، حتی ممکن رو هم میتونه اثبات کنه. اونجا هم گفتیم حتی ممکن رو هم میتونه اثبات کنه، بستگی داره به اینکه چی بهش بدیم، هر چی بهش دادیم همون اثبات میکنه. پس ما جهت عکس رو نمیتونیم از خلف استفاده کنیم، چون خلف همه نوع جهت رو اثبات میکنه. در مختلطات هم گفتیم مختلطات یعنی بیاسی که مقدمه‌شون موجهه باشه، مطلقه نباشه. گفتیم اینا نتیجه میدن، نتیجه رو ما با قیاس خلف اثبات کردیم، اما این نتیجه جهتش چیه؟ قیاس خلف نمیتونه اثبات کنه، پس جهت عکس رو نمیتونه اثبات کنه، جهت نتیجه مختلطات رو هم نمیتونه اثبات کنه. اصلا به طور کلی قیاس خلف خصوصیت رو نمیتونه اثبات کنه. قیاس خلف هر مادی رو بهش دارید اثبات میکنه، ولو اعم از اونی باشه که حقه، پس همیشه حق رو اثبات نمیکنه. حق و لوازم اعم از حق رو هم اثبات میکنه، چه لوازم منعکسه چه لوازم غیر منعکسه، چه لوازمی که بتونن عکس بشن، مثل این که مثلا در اون مثال اولمون گفتیم عکس ضروریه ضروری است. خب ضروریه رو اثبات میکنه، این ضروریه چیزیست که منعکس میشه، میتونه منعکس بشه. گاهی نه، مطلقه عامه رو اثبات میکنه، مطلقه عامه منعکس نیست، لوازم منعکس و غیر منعکس هر دو رو اثبات میکنه. میگیم که عکس لازم اصله، این قیاس خلف ثابت میکنه این عکس رو، یعنی لازم رو، این لازم اصل رو که عکس ثابت میکنه، اما میتونه لازم منعکس رو ثابت کنه که ضروریه باشه، میتونه لازم غیر منعکس رو ثابت کنه که مطلقه عامه باشه. خلاصه این مطلب این شد که خلف خصوصیات رو اثبات نمی‌کنه و از این جهت نقص داره، ولی این نقص باعث نمیشه که ما این قیاس رو کنار بذاریم، به خاطر اینکه وضع برای ما روشن می‌کنه، حق رو اثبات می‌کنه و ما می‌فهمیم که چون بالاخره چند تا ماده رو بهش میدیم می‌بینیم همه رو اثبات می‌کنه. خب این مواد تو خودمون بررسی می‌کنیم، اخصش رو می‌گیریم، اهمش هم می‌گیم لازمه، اهمه، ایرادی نداره. پس حق رو ما خودمون پیدا می‌کنیم بین اینها، ولو قیاس خلف نتونه بالخصوص اون حق رو اثبات کنه، بلکه مردد کنه ما رو بین حق و بین لوازم حق، بالاخره ما خودمون میتونیم اون حق از بین این چیزهایی که قیاس خلف اثبات کرده پیدا کنیم. به همین برای ما کافیه، قیاس خلف همین استفاده رو که ما بده ما قانعیم. ابتدایشون این مطلب رو دارن که قیاس خلف، این تیکر من نگفتم از خارج، قیاس خلف در مطلوب‌هایی که معین نیستن جاری نمیشه. اینطور نیست که قیاس خلف بیاد یک مطلوب رو معین کنه، بلکه اول ما مطلوبی رو معین میکنیم، میدیمش به قیاس خلف، قیاس خلف همون مطلوب معین رو اثبات میکنه. چون ببینید قیاس خلف از طریق نقیض مطلوب بیاد، پس ما مطلوب رو داریم که نقیضش رو میگیریم. اول مطلوب پیش ما معینه، بعد ما نقیض این مطلوب معین رو میگیریم و بخش رو میکنیم به قیاس خلف. بنابراین قیاس خلف مطلوبی رو برای ما معین نمیکنه، مطلوب و معین رو اثبات میکنه. والخلف فی المطالب التي لم يتعین بعد لا یفی، مطلوب هایی که هنوز معین نشدن قیاس خلف در اونها فایده نداره، چون نمیتونه کاری بکنه. اگر شما خصوصیت مطلوبی رو اثبات کردید، داشتید، میتونید این خصوصیت رو به قیاس خلف بیتید قیاس خلف اثباتش کنه. اما اگر خصوصیت رو نداشتید، مطلوب هنوز براتون کاملا معین نیست، واجد خصوصیات نیست، قیاس خلف کاری از دستش بر نمیاد، چون قیاس خلف ممکنه این مطلوب اثبات کنه، ممکنه هم از این مطلوب اثبات کنه. و خلف در مطالبی که، یعنی در مطلوب هایی که متعین نیستن هنوز، مفید تعیین مطلوب نیست، چون که قیاس خلف مبنی است بر نقیض مطلوب و این مبنی بودن بر نقیض مطلوب اقتضا میکند که مطلوب قبلا متعین باشد، نه اینکه این قیاس خلف تعیینش بکنه. پس قیاس خلف نمیتونه مطلوب رو تعیین کنه، مطلوب باید قبلا تعیین باشه قیاس خلف اثباتش کنه. و روما ما یتفق فی هذا الموضع، در موضعی که ما میخوام با قیاس خلف کار کنیم، در اون موضع ممکن است که وضع کنیم به جای مطلوب غیر مطلوب را، مما یظن انه هو، چیزهایی که گمان میکنیم مطلوبه ولی در واقع مطلوب نیست بلکه اهم از مطلوبه، ممکنه اونها رو بیان به جای مطلوب قرار بدیم، میبینیم قیاس خلف دوباره اثباتش کرد. ما گاهی از اوقات چیزهایی رو به جای مطلوب گمان میکنیم که اونها که مطلوب نیستن واقعا، اهم از مطلوبن، ولی ما به جای مطلوب گمانشون میکنیم، قیاس خلف رو اقامه میکنیم، میبینیم قیاس خلف اثباتشون کرد. پس قیاس خلف همه جور مطالب رو اثبات میکنه، تعیین نمیکنه که کدومشون هستن کدومشون نه. و رو ما یتفق فی هذا الموضع، در این موضعی که خلف میخواد اقامه بشه، ممکن است که نهاده شود به جای مطلوب غیر مطلوب، مما یظن انه هو، یعنی قضایایی که گمان میشود که مطلوبه ولی مطلوب نیست، اون به جای مطلوب گذاشته بشه و یبن الخلف علیه، و قیاس خلف رو بر همین چیزی که گمان میکنیم مطلوبه بنا کنیم. فا این تمه، اگر قیاس خلف تموم شد و آخر سر نتیجه داد، دل بر این که این شیئی که وضعه صادقه، دلالت میکنه بر این که این مطلوبی که ما قرارش دادیم صادقه، در حالی که واقعا این مطلوب نیست، مطلوب صادق چیزی دیگه است، ما گمان میکردیم این مطلوب صادقه، بازم میبینیم قیاس خلف اثباتش کرد. و لم یدل، و دلالت نمیکند این قیاس خلف بر این که اون چه که ثابت کرده خود مطلوب است، یا شیئی از لوازم منعکسه مطلوب یا غیر منعکسه مطلوب است. کما مر فی اثبات جهات العکس، در صفحه 207، در صفحه 207 مراجعه کنید حتما، اونجا این مبحث آمده. و در نتایج قیاسات مختلفی که از صفحه 244 شروع شد، در اونجا قیاسات مختلفه رو ذکر کردیم و برای انتاجشون از قیاس خلف استفاده کردیم. اونجا هم قیاس خلف مطلوب اثبات میکنه، اما ثابت نمیکنه که جهت این نتیجه چیه. و هازا، همین که قیاس خلف نمیتونه مطلوب رو به جهاته اثبات کنه و معین کنه، همین که قیاس خلف نمیتونه مطلوب رو معین کنه بلکه هر مطلوبی که به دستش میدیم اثبات میکنه، همین باعث شده که شک بر قیاس خلف وارد کنن و در قیاس خلف ایراد بکنه. و حالا هو به من شعب شکوکه که ایراد می شود بر قیاس خلف. و همین است، یعنی همین که خلف نمی تونه اثبات کنه اون مطلوب معین رو، نمی تونه مطلوب رو معین کنه، مطلوب معین رو می تونه اثبات کنه اما مطلوب رو نمی تونه معین کنه، حق رو نمی تونه از بین اونایی که بهش می دیم انتخاب کنه، همین علت شده در این که خلف صلاحیت دارد که اثبات کند اما از مطلوب را، الا کان المطلوب حقا، اگر مطلوب حق باشه میبینیم که اما از مطلوب رو هم اثبات میکنه. مثلا وقتی که عکس ضروریه ضروریه است، مطلوب ما ضروری بودن عکسه، این میتونه مطلق بودن عکس هم اثبات کنه. مطلوب ما حقه که عکس ضروریه، مطلق بودن عکس رو هم ثابت میکنه. بنابراین قیاس خود مطلوب رو تعیین نمیکنه که آیا ضروری است یا مطلق، مطلوب و معین رو اثبات میکنه، هر مطلوبش بدید اثبات میکنه. اینا رو قبلا گفتیم، به همون صفحه 207 مراجعه کنید، کاملا بیان شده. و ذالکه ایشون میگه ولی این ایرادی نیست، و ذالکه مما لا یقده فی الخلف، این که خلف میتونه همه مطلوب میتونه اهم از مطلوب رو هم اثبات کنه و حتما خود مطلوب رو تعیین نمی کنه، این ایرادی نیست. من ما لایق دستر خود ادا اور فلحال، اگر ما وضع رو بدونیم، یعنی بدونیم که این مطلوبه، اون اهم از مطلوبه، برامون کافیه، چون بالاخره خلف داره مطلوب رو که حقه اثبات میکنه، اهم از مطلوب رو که اونم باطل نیست، اونم داره اثبات میکنه، اهم از مطلوب باطل نیست، اونم اثبات میکنه. خب چند تا مطلبی رو که باطل نیست اثبات میکنه، خب ما در بین اونایی که باطل نیست مطلوب خودمون رو انتخاب میکنیم، برمیداریم مشخصه دیگه که احتیاج به این نداریم که خلف تعیین کنه مطلوب رو. بر فرض هم که تعیین نکنه، ما به مطلوب خودمون و به اونچه که میخواییم میرسیم، به مراممون میرسیم. و ذالک ما لا یقدح فی الخلف اذا عرف الحال.